ساعت 10 شب به وقت تهران با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. من کیوان حسینی درود میفرستم به شما از استدیوی رادیو فردا در شهر پراگ در روز چهارشنبه 29 دی ماه سال 1389 خورشیدی 19 ژانویه سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی رادیو فردا یه برنامه نیم ساعته است که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت و توش میتونید مجموعه متنوعی از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر رو بشنوید. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست. خانم بهارمست به شما سلام میکنم، آخرین خبرها چی هست؟ حدس میزنم که خبر پیروزی تیم ملی حتما هست دستتون.
بله، با سلام. تیم ملی فوتبال ایران 3-0 بر امارات متحده پیروز شد. سوئیس حساب‌های رئیس جمهور سابق تونس را به درخواست دادستانی این کشور مسدود کرد و گشایش پارلمان جدید افغانستان برای یک ماه به تعویق افتاد.
خیلی ممنون از شما. مشروع این خبرها و خبرهای بیشتر رو از مینا بهارمست با هم می‌شنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه با تیم امارات متحده با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. این مسابقه در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا در قطر انجام شد. تیم ایران روز شنبه در مرحله 1/4 نهایی با کره جنوبی مسابقه خواهد داشت. دولت سوئیس با درخواست دادستانی تونس برای مسدود کردن هر نوع اموال و حساب‌های زین‌العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور موافقت کرده است. دادستانی تونس تحقیقاتی را در مورد اموالی که گفته می‌شود بن علی و افراد خانواده‌اش در خارج از این کشور دارند آغاز کرده است. حدود 2000 نفر روز چهارشنبه در تونس در اعتراض به حضور برخی از مسئولان سابق در دولت جدید تظاهرات کردند، اما اوضاع در مجموع آرام بود. از سوی دیگر نوی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر میگوید بر پایه اطلاعات رسیده به دفتر او بیش از 100 نفر در ناآرامی‌های 5 هفته گذشته جان خود را از دست دادند و او هیئتی را برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر به تونس می‌فرستد. دفتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است که گشایش پارلمان جدید این کشور تا یک ماه دیگر به تعویق افتاده است تا به شکایات برخی نامزدها رسیدگی شود. این تصمیم به درخواست دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات در ارتباط با انتخابات چند ماه پیش گرفته شده است. قرار بود پارلمان افغانستان 4 روز دیگر افتتاح شود. تاریخ گشایش پارلمان را رئیس جمهوری افغانستان تعیین می‌کند. فضل الله اسلامی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، کرایه تاکسی‌ها نیز در تهران از روز شنبه 2 بهمن‌ماه افزایش می‌یابد. او میزان این افزایش را در برخی خطوط 12% و در خطوط دیگر تا 19% اعلام کرده، اما افزوده که این موارد محدود هستند و عمده خطوط تاکسیرانی و تاکسی‌های گردشی 15% افزایش نرخ خواهند داشت. رئیس اتاق بازرگانی افغانستان میگوید ایران تنها به 30 تانکر سوخت اجازه عبور از مرز داده است. او تعداد تانکرهای معطل در مرز را حدود 1500 تانکر اعلام کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در بیانیه‌ای گفته است که تنها 160 تانکر نفت و بنزین در مرز با افغانستان ماندند که در چند روز آینده اجازه عبور خواهند یافت. در این بیانیه اضافه شده که اگر افغانستان نیاز دقیق خود به سوخت را اعلام کند، بر اساس آن اجازه تحویل سوخت به این کشور داده می شود. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفته است که به تصمیم پادشاه این کشور عربستان از میانجیگری برای حل بحران لبنان دست برداشته است. سعود الفیصل با هشدار درباره ادامه بحران لبنان بر سر دادگاه ترور رفیق حریری این بحران را بسیار خطرناک توصیف کرده که ممکن است به تجزیه لبنان بیانجامد.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدیم و قبل از اینکه گزارش‌ها رو بشنویم نگاهی بندازیم به آنچه که تا ساعت 10:30 خواهیم شنید. سعید جلیلی یک روز مانده به مذاکرات ایران با گروه 5+1 گفت تحریم باعث رشد اقتصاد ایران شده است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ در خلاصه از این مصاحبه خواهیم شنید. روز جمعه عمر بنزین و گازوئیل ارزان در ایران برای همیشه به پایان میرسد. مرحله دیگر از طرح هدفمند کردن یارانه ها. قیمت های تازه و تأثیراتش بر اقتصاد ایران را در این برنامه میشه. از یک زندانی سیاسی گمنام اما محکوم به اعدام برایتان خواهیم گفت. زهرا بهرامی، دختر جوانی که به عضویت در انجمن پادشاهی متهم است. مذاکرات آمریکا و چین، در دور نخست این مذاکرات چه خبر است و آمریکایی‌ها در این مذاکرات به دنبال چه هستند؟ و صد البته صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران به دور دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. ایران با نفرات ذخیره 3، امارات با بهترین بازیکنانش 0. در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وبسایت خبری اشپیگل در آلمان گفتگوی اختصاصی با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 انجام داده است. در این مصاحبه آقای جلیلی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را عامل مثبتی برای رشد اقتصاد ایران خوانده. در این حال وی افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی را خنده‌دار توصیف کرده و گفته است جمهوری اسلامی را هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند تکان دهد. جمشید زند و خلاصه ای از این مصاحبه.
ایران از هر زمان دیگری باثبات‌تر است. موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه هرگز به خوبی امروز نبوده. این پاسخ سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به نخستین پرسش خبرنگار اشپیگل است. خبرنگار اشپیگل با اظهار تعجب از پاسخ آقای جلیلی به حملات اخیر علیه دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی و ترور مسعود علی محمدی، فیزیکدان ایرانی، در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید در ماه نوامبر هم 2 بمب در مرکز تهران منفجر شد که کارشناسان هسته‌ای شما مجید شهریاری و فریدون عباسی را هدف قرار داده بود. آیا احساس نمی کنید که مدتی است شبح جنگ بر ایران سایه افکنده؟ آقای جلیلی در پاسخ این اقدام ها را نشانه ضعف دشمن می داند و می گوید وقتی که دشمن گزینه دیگری برای خود نمی بیند به شیوه ترور متوسل می شود. خبرنگار اشپیگل در ادامه بر این نکته تأکید می کند که امکان انجام چنین سوء قصد هایی بیانگر یک واقعیت است و آن اینکه ساختار امنیتی جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست از متخصصان کلیدی برنامه هسته‌ای ایران محافظت کند. سعید جلیلی در پاسخ به نابود ساختن گروه جندالله در استانهای شرقی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید این موفقیت ایران را با کسانی که ادعا می‌کنند در 10 سال گذشته سرگرم مبارزه با تروریسم در افغانستان بوده‌اند مقایسه کنید. آنها هیچ موفقیتی به دست نیاورده‌اند، اما ما توانستیم ضربه مهلکی به کسانی که دانشمندان هسته‌ای ما را کشتند وارد کنیم. ما شبکه جاسوس‌های صهیونیست را نابود کردیم. پایان نقل قول. در بخش دیگری از این گفتگوی اختصاصی، خبرنگار اشپیگل موضوع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح می‌کند و می‌گوید برخی کارشناسان معتقدند که احتمال حمله موشکی اسرائیل تا تابستان امسال بیش از 50% است. آقای جلیلی در پاسخ می‌گوید دوران حمله با اسلحه و سخت افزار، حتی سلاح‌های اتمی به سر آمده. این نوع حملات نه تنها مشروعیتی ندارند، بلکه به پیروزی هم منجر نمی‌شوند. خبرنگار اشپیگل سپس به عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید ایران علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. جامعه جهانی هم برای جلوگیری از این کار شما تصمیم می‌گیرد تدابیر سخت‌تری اتخاذ کند و در این میان اساساً مردم ایران هستند که آسیب می‌بینند. دور پنجم تحریم‌ها هم در راه است. اما سعید جلیلی تحریم‌ها را تهدیدی برای ایران نمی‌بیند، بلکه آنها را موقعیت بسیار مناسبی برای بست و توسعه استقلال اقتصادی ایران ارزیابی می‌کند و به عنوان مثال می‌گوید پیش از تحریم‌ها ایران وارد کننده بنزین بود، اما اکنون آن را صادر می‌کند. خبرنگار اشپیگل می‌پرسد شما از ما می‌خواهید در زمانی که قیمت بنزین در ایران جهشوار بالا رفته این موضوع را بپذیریم؟ آقای جلیلی با اطمینان می‌گوید بله، زیرا بالا رفتن قیمت بنزین نتیجه تحریم‌های سازمان ملل نیست، بلکه پیامد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه هاست که مردم ایران هم کاملاً از آن حمایت می‌کنند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم، مصاحبه اختصاصی سعید جلیلی با هفته‌نامه اشپیگل. آقای جلیلی در این مصاحبه همینطور که شنیدیم گفتش که بالا رفتن قیمت بنزین در ایران نتیجه تحریم ها نیست و گویا به خاطر این طرح هدفمند کردن یارانه هاست که وارد مرحله تازه‌ای شده، به خاطر اینکه عمر عرضه بنزین و گازوئیل ارزان روز جمعه یعنی پس فردا در ایران برای همیشه به پایان میرسد و از اول بهمن ماه سهمیه های بنزین و گازوئیل ارزان به کلی قطع خواهد شد. بنزین و گازوئیل از اول بهمن ماه به ترتیب هر لیتر 400 تومان و 150 تومان عرضه خواهد شد. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
به گفته محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور، از روز جمعه اول بهمن ماه عرضه گازوئیل به قیمت لیتری 165 ریال و بنزین لیتری 100 تومان به پایان میرسد. به گفته آقای رویانیان بنزین دیگر به قیمت لیتری 100 تومان و گازوئیل به قیمت 165 ریال عرضه نخواهد شد، اما ذخیره های موجود در کارت های سوخت همچنان معتبر و با قیمت های ذخیره شده عرضه خواهد شد. در مقابل حذف سهمیه‌های بنزین و گازوئیل به قیمت‌های پایین، دارندگان خودروها برای بهمن ماه یک سهمیه 60 لیتری بنزین به قیمت 400 تومان برای هر لیتر دریافت می‌کنند. این تصمیم جدید در حالی اعلام می‌شود که به رغم اجرای قانون یارانه‌ها از اول دی ماه، دولت برای کنترل بازار یک سهمیه حمایتی 50 لیتری بنزین 100 تومانی را در نظر گرفته بود. این سهمیه برای بهمن ماه حذف می‌شود. رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور روز سه‌شنبه گفت بر اساس آخرین تصمیمات گرفته شده، سهمیه بنزین خودروها در بهمن ماه همانند آذر ماه با اندکی تغییر روبرو است، اما نرخ آن 400 تومان محاسبه می شود. وی بدون اشاره به میزان دقیق سهمیه گازوئیل گفت که سهم خودروهای گازوئیل سوز متناسب با میزان پیمایش، عملکرد و مصرف این خودروها در 9 ماهه نخست سال جاری محاسبه شده است و تا پایان سال به این شکل ادامه خواهد یافت. محمد رویانیان روز سه‌شنبه در گفته‌های خود سهمیه خودروهای عمومی را اعلام کرد و از جمله گفت که سهمیه خودروهای شخصی 60 لیتر در ماه خواهد بود، تاکسی‌های بنزین سوز برون شهری 750 لیتر، آژانس‌ها و مسافربرهای شخصی چه دوگانه سوز چه بنزینی 300 لیتر و وانت‌بارها بر پایه نوع آنان از 200 تا 400 لیتر خواهد بود. سهمیه موتورسیکلت‌ها نیز 25 لیتر در ماه تعیین شده است. به گفته محمد رویانیان سهمیه گازوئیل 165 ریالی از اول بهمن ماه به کلی قطع خواهد شد و دارندگان خودروهای گازوئیلی که هنوز گازوئیل 165 ریالی در کارت‌های سوخت خود ذخیره کردند تنها تا پایان بهمن ماه فرصت دارند تا از این گازوئیل استفاده کنند. در غیر این صورت این سهمیه آنها از بین می‌رود. بنابر گفته رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور، از ابتدای بهمن ماه نرخ اول گازوئیل 150 تومان و نرخ دوم 350 تومان است که در سراسر کشور برای حمل و نقل بار و مسافر استفاده می شود. آقای رویانیان اعلام نکرد که میزان سهمیه خودروهای گازوئیل سوز چقدر خواهد بود. خودروهای گازوئیلی ترانزیتی اولین گروه از خودروهایی هستند که مجبور به خرید گازوئیل 350 تومانی برای هر لیتر هستند.
قیمت تازه بنزین و گازوئیل در ایران گزارش همکارم فریدون زرنگار را شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
دختر زهرا بهرامی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پی ملاقات با مادرش در زندان اوین در روز سه‌شنبه میگوید برخلاف گذشته مادرش در این ملاقات وحشت زده بوده. زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی، سه روز پس از شرکت در تظاهرات معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته در روز عاشورا بازداشت شد. ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، زهرا بهرامی را به اتهام نگهداری از مواد مخدر و عضویت در تشکلی به نام انجمن پادشاهی محکوم به اعدام کرده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با بنفشه نایب‌پور، دختر زهرا بهرامی در تهران، از جزئیات ملاقات روز سه‌شنبه با مادرش پرسیده است.
آخرین باری که مادرش را دیدم دیروز بود، سه‌شنبه، چون سه شنبه همیشه ملاقاته، معمولا 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان ملاقات.
تو این ملاقاتی که داشتین بهتون چی گفتن مادرتون؟
قبلا دو ماه پیش منتقل شده بند عمومی و دوباره الان منتقل شده بند متادون. زیادم حالش خوب نبود. توی بند عمومی اوین یه قسمتی هستش حالت قرنطینه است، فقط زندانیهای سیاسی رو نگه می‌دارن. بهش میگم بند متادون. این چند ماهی که میدیدمش به اون صورت سرم که مثلا نشون نده که خیلی نراحته، ولی اصلا دوست هم دیدمش فقط گریه میکرد. خیلی اصلا از وضعیت پیش اومده معلوم بود وحشت زده است.
به غیر از حالا ملاقاتی که داشتین با مادرتون، وضعیت پرونده خانم زهرا بهرامی رو از بیرون زندان تعقیب کردین جدیدن؟
والا وضعیت که هنوز منتظریم که بره کمیسیون عفو اونجا ببینیم که چه قراری میگیره. زمانش هم مشخص نیست که کی برسه کمیسیون عفو که جواب بدن به ما.
مبنای این اتهامی که زدن مواد مخدر و اینها چی بوده؟
خب که پرونده بوده یه همچین چیزی، ولی مادر من روز دادگاه کلن اتهامو رد کرد و به خود آقای صلواتی آقای قاضی هم گفتش که آقای صلواتی من تحت فشار بودم و توی شرایط خیلی وحشتناکی بودم و مجبور شدم که این اتهامو بپذیرم، ولی الان دارم به شما میگم که من این اتهام کلن بی‌پایه و اساسه و کاملا رد میکنم اتهامو.
پس الان دیگه از اون اتهام عضویت در انجمن پادشاهی خبری نیست توی پرونده تا اونجا که شما میدونی؟
چرا، اتهامای سیاسیشون هنوز باقی هنوز. اصلا ما خودمون از این تعجب میکنیم که مادر من الان یک سال زندانه، از دوازده ماهی که توی زندانه ده ماهشو که بند 29 بند امنیتی بوده. تعجب ما از اینه اگه اتهام مواد مخدر مادر من اینقدر اولویت داشته به اتهامای سیاسی، چرا اول اومدن به اتهام مواد مخدر رسیدگی کردن؟ چی خواستن ثابت کنن؟ میخواستن افکار عمومی منحرف بشه.
عضویت در انجمن پادشاهی را ایشون رد میکنن؟
بله کاملا رد میکنن. اصلا انجمن پادشاهی، من چند وقت پیش خودم که توی سایت مطالعه داشتم میکردم، خود انجمن پادشاهی بیانیه داده بود گفته بود که خانم زهرا بهرامی هیچ وابستگی به انجمن پادشاهی نداره. اینم بی‌پایه و اساس، اینم اصلا بی‌پایه و اساس و اصلا هیچ مدرکی ندارم برای این. ولی خب گفتم، من همیشه هم گفتم که مادر من توی تجمعات بوده، با تلویزیون‌های سیاسی با رادیو سیاسی تماس تلفنی داشته، ولی عضو هیچ دسته و حزب بروک نبوده.
آقای جعفری دولت آبادی، دادستان و قاضی صلواتی، بعد از اینکه شما رفتین ملاقات کردین دیروز، آیا تماس جدیدی با اونها داشتین؟ چون گفتید که به شما قول داده بودن که بعد از این اعترافات قول داده بودن که مسئله حل بشه و بیان بیرون از زندان.
بله آقای دولت آبادی، من دو ماه پیش این ملاقات داشتم با آقای دولت آبادی. به من گفتن که شما تحت شرایطی مصاحبه نکن با هیچ رسانه‌ای، با هیچ مطبوعاتی، چون اینجوری وضعیت مادرت بدتر میشه. من به شما قول همکاری میدم، کمک میکنم تا جایی که تونستم. هر وقت که شما خواستید به دادستانی مستقیم میتونید بیاید پیش خودم. که حتی من بعد از صحبتی که داشتم با ایشون چندین بار مراجعه کردم دادستانی، ولی اصلا ایشون من نپذیرفتن و نخواستن با من ملاقات کنن، که همکاری هم نکردن با من. آخرش هم که حکم اعدام صادر شد.
از دیروز تا حالا تماسی داشتید با قوه قضاییه؟
نه وکیل مادرم از من خواسته که من برم تقاضی عفو بدم، یا اینکه برم مثلا از قاضی درخواست کنم که تقاضی عفو بده، ولی خب من هیچ‌وقت این کارو نمی‌کنم. من همینجا اعلام می‌کنم که من خودم تقاضی عفو نمی‌کنم، چون ما اتهام رو قبول نداریم. تقاضی عفو برای کسی که اتهام رو قبول کنه و بدونه که مقصره. نه آقای دولت‌آبادی نه آقای صلواتی تماسی با من نداشتن تو این چند روز اخیر.
با توجه به اینکه مادرتون تبعی هلند هستن، چه تماسایی با کنسولگری یا سفارت هلند داشتین و چه نتیجه گرفتین؟
چند بار رفتیم سفارت باشون در ارتباط بودیم، تقاضی کمک کردیم و اونم تونده که بتونن از سعیشون میکنن که کمک کنن، ولی از اقداماتشون ما چیزی نگفتن. و من پرسیدم که اگه وقتی جایی میزن تماس گرفتن، گفتن که هلند چه اقداماتی انجام داده، گفتن که خودشون به سفارت تماس بگیرن اونا خودشون توضیح میدن، ولی به ما فعلا چیزی نگفتن.
اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟
تا جایی که بتونم سعیمو میکنم، تلاش میکنم که مادرمو نجات بدم.
صدای دختر زهرا بهرامی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. خانم بهرامی به اعدام محکوم شده. و اما در اینجا نوبت رسید به شما شنونده رادیو فردا که گوشی تلفن را برداشته اید و با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفته اید و نظر خود را بر روی این پیامگیر ضبط کرده اید.
من میخوام به حاکمین کنونی ایران بگم که مگر یک دیکتاتوری چه کارهایی انجام می دهد که شما آن را انجام نمی دهید؟
آقای احمدی نژاد، فکر می کنی روزی مثل رئیس جمهور تونس می تونی روزی از کشور خارج بشی؟ آیا جایی هست که تو رو به عنوان یه پناهنده قبول بکنه؟
تونس ما نتونستیم، ولی تونس محیطشون فرق میکنه. محیط ایران امنیتیه و خیلی ضربتیه، میگیرن میزنن میکشن، اینجا خیلی بله عزیزم. ما جرئت نمیکنیم تلفن خونمون با شما تماس بگیریم. کی میتونه اینجا حرف بزنه؟ حرف بزنی سری میگن ضد انقلاب و ضد فلان و ضد فلان، بالاش میکشن.
از شهرستان بندرعباس زنگ میزنم، مشکل دارم با این جمهوری اسلامی ایران. چرا به ما بر نمیاد؟ مگه ما جزء ایرانی نیستیم؟ در خانواده هستم، زنم بچه‌ام خودم دارم زرد میکشم، بدبختی میکشم. از روستایی که اونجا در همجوار ما هست 5 کیلومتر بیشتر فاصله ندارم. پدر پیر دارم، مادر پیر دارم، این همه دارن زرد میکشم خاطر یک کابل 200 متری یا 50 متری. چه گناهی کردیم که اینجا با ما این همه لج کردیم، بدبختی میکشیم، زرد میکشیم؟ بخش فنون شهرستان نیکشهر، روستای کتی.
میخواستم راجع به جزیره قشم صحبت بکنم. این جزیره بزرگترین جزیره خاورمیانه است، ولی حتی یه جاده درست حسابی هم نداره، یه جای تفریحی درست حسابی نداره. راجع به مرگ این خانمایی هم که حامله بودن، اینجا نه بیمارستان درست حسابی داره، اگه هم داشته باشه فقط دکتران یه نگاه میکنن، پرستاره میفرستن جون همه بیمارا. همینطور هم باید بشه که دیگه وقتی هم که میخوان رسیدگی بکنن باید برن بندرعباس. تا بندرعباس هم با این جاده درست حسابی که نمیشه جون همه آدم ها رو نجات داد.
من یک جانباز 20% هم. از این نمایندگان مجلس واقعا براشون خجالت داره. 110,000 تومان ما حقوق میدن، میگن برای دولت بار مالی داره، ولی متاسفانه برای فلسطین هست، برای لبنان هست، برای غزه هست، برای حزب الله هست. فورا تصمیم میکنن آقا برای اونا کمک کنین، ولی برای جانبازه زیر 25% دولت بار مالیش سنگین میشه. واقعا براتون خجالت ندارم مسئولین. آقای نمایندگان مجلس، شما نماینده ما هستین یا نماینده لبنانین؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در واشنگتن روز چهارشنبه دور نخست گفتگوهای رسمی باراک اوباما و همتای چینی او هو جینتائو بر سر موضوعهای مهمی در روابط دو دولت در کاخ سفید آغاز شد. در آستانه این گفتگوها وزیر امور خارجه آمریکا بر اشتیاق ایالات متحده بر گسترش روابط با چین تاکید کرد و از مسئولیت‌های دو کشور در مقابله با تهدید ثبات جهانی از سوی دولت‌های چون کره شمالی و ایران سخن گفت. تازه‌ترین خبرها در مورد گفتگوهای رهبران آمریکا و چین را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
دستور مذاکرات رهبران ایالات متحده و چین بسیار پربار است. در این گفتگوها عدم موازنه در مبادلات بازرگانی دو کشور، اختلاف نظر درباره کره شمالی و لزوم افزایش همکاری‌های استراتژیک بین المللی و از جمله جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی، مسائل حقوق بشر، تایوان، تبت و گسترش بی‌سابقه توان نظامی ارتش چین از جمله موضوع‌هایی هستند که گفته می‌شود در دستور مذاکرات جای دارند. در واشنگتن بسیاری گفتگوهای آقای هو جینتائو با پرزیدنت اوباما را آزمایشی برای چگونگی و میزان همکاری‌های دو دولت در آینده می‌دانند.
We want to see more cooperation on the economic front.
خانم هیلری کلینتون، رئیس دیپلماسی آمریکا، بامداد چهارشنبه در آستانه گفتگوهای رهبر چین در کاخ سفید بار دیگر بر اشتیاق واشنگتن بر گسترش همکاری‌ها تاکید کرد.
Dealing with the very thorny problem of North Korea.
خانم کلینتون در مصاحبه‌های جداگانه با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفت در رابطه با چین، ایالات متحده علاقمند به همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های اقتصادی و دشواری‌های سختی مانند کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران و جاه طلبی‌های اتمی آنهاست. وی افزود که رابطه با چین از بسیاری جهات تعیین کننده صلح و ثبات و کامیابی‌های قرن 21 خواهد بود. سفر هو جینتائو پس از 2 سال نشیب و فراز آشکار در روابط چین و آمریکا صورت می‌گیرد و رهبران دو کشور می‌کوشند از فرصت این دیدار برای رفع اختلاف‌ها و گسترش همکاری‌ها بهره بگیرند.
At a time when some doubt the benefits of cooperation between the United States and China.
پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه در استقبال از میهمان خود در کاخ سفید گفت هنگامی که برخی نسبت به منافع همکاری ها ابراز تردید می کنند، این دیدار فرصتی خواهد بود تا واقعیتی ساده را روشن سازد. دو کشور منافع بزرگی در موفقیت‌های یکدیگر دارند و در جهان به هم پیوسته و اقتصادهای در هم آمیخته، ملت‌ها در همکاری با یکدیگر خوشبخت‌تر با امنیتی بیشتر خواهند بود.
History shows that societies are more harmonious.
آقای اوباما افسود تاریخ نشان داده که هنگامی که عدالت و مسئولیت‌های تمام ملت‌ها و نیز حقوق جهان شمول مردمان رعایت می‌شود، جوامع در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یابند. آقای هو جین‌تائو نیز گفت که با هدف گسترش اعتماد متقابل، تحکیم دوستی و عمیق‌تر کردن همکاری‌ها به آمریکا آمده و بران است تا روابط مثبت و همه جانبه چین و آمریکا را با تشریک مساعی در قرن 21 پیش ببرد. با این حال به رغم این سخنان گرم، رهبران دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان برای گسترش همکاری هایی که مورد تاکید قرار می دهند، نخست باید دشواری ها و مسائل موجود را از میان بردارند. ویلیام کوهن وزیر دفاع اسبق آمریکا در این زمینه میگوید در حال حاضر روابط دو دولت با عدم اطمینان مشخص شده و نوعی احساس بیم از کنش‌های نظامی چین وجود دارد. در محافل سیاسی واشنگتن هم گفته می شود که ممکن است رئیس جمهوری چین به نوبه خود نگرانی های دولتش در زمینه اقتصاد آمریکا و سیاست واشنگتن در مورد مسائل امنیتی و نیز فروش اسلحه به تایوان را مطرح کند. با این حال در محافل سیاسی و مطبوعاتی پایتخت آمریکا بسیاری را عقیده بر این است که لحن دوستانه رهبران چین و ایالات متحده از اراده آنها برای بهبود روابط حکایت می کند و شامگاه چهارشنبه ضیافت شام رسمی کاخ سفید به افتخار آقای هو جین‌تائو نشانه ای از چنین نیتی تلقی می شود.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
آخرین بازی‌های دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا ساعتی پیش انجام شد و دیگه دقیقاً تکلیف هر 8 تیم دور بعد روشن شده. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا همین حالا روی خط در کنار من تا به سوالات ما جواب بده و درباره پیروزی مقتدرانه ایران بر تیم ملی امارات صحبت کنه. آقای غریب، تیم ملی نیمه اول بازی سیاه چنگی به دل نمی‌زد ولی نیمه دوم واقعاً فراتر از انتظارها ظاهر شدن ذخیره‌های تیم ملی.
بله، با تیم دوممون هم امارات رو بردیم. ایران به عنوان تنها تیم 9 امتیازی به جمع 8 تیم برتر صعود کرد. همونجوری که شما اشاره کردی، ما نیمه دوم خیلی خوب بازی کردیم. این نشون دهنده اینه که تیم ایران یه طرح و استراتژی داشت. ما 3-4 تا عامل هست آقای حسینی تو این 3 بازی نشون دادیم که خوب از پسش بر اومدیم. آمادگی جسمانی و فیزیکی که بازیکنان روز به روز و بازی به بازی در اون موفق نشون دادن، تاکتیک تیمی بود که امروز در نیمه دوم دیدیم، در بازی به نظر من با کره شمالی دیدیم. از بازیکنان از تکنیک انفرادیشون به خوبی استفاده کردن. امروز غلامرضا رضایی، محمد نوری، خسرو حیدری و بعدم آندرانیک تیموریان و بعدم از همه مهمتر آقای حسینی در مقابل این دوتا تیم عربی که ما بردیم، عراق و امارات، که خیلی هم من میدونم چسبید به دل این فوتبال دوستا، آمادگی روانی. شما ببین در صحنه که دروازه‌بان امارات اون حرکت رو کرد، بچه‌ها واقعا خیشتنداری کردند و هرچند که داور کره خیلی سختگیری کرد، آرش افشین رو کارت زرد دوم داد بهش اخراجش کرد، ولی این 3-4 تا عامل نشون دهنده اینه که تیم ایران با آمادگی کامل دیگه براش فرق نمی‌کنه حریفش بحرین باشه، کره جنوبی باشه، کره شمالی باشه. من فکر میکنم که بازی به بازی پیشرفته تر نشون داد تیم ایران.
ایران 3 تا بازی دیگر رو ببره آقای غریب میشه قهرمان جام ملت‌های آسیا بعد از 35 سال. بعد نیست اول از همه در مورد بازی بعدی صحبت کنیم، ایران و کره جنوبی. چطور میبینین این بازی رو؟
با کره جنوبی فوتبال خاص خودشو داره. به نظر من کره جنوبی یکی از بهترین تیم‌های آسیاست، البته تو رنکینگ بعد از استرالیا است، ولی واقعا تو آسیا بچه‌های کره، بازیکن‌های کره جنوبی هم تکنیکی‌اند هم سرعتی‌اند. خوشبختانه آقای قطبی یکی دو سال اونجا کار کرده، بازیکن‌های اونها رو می‌شناسه، روش فوتبال اونها رو می‌شناسه و می‌تونه سرعت‌های اونها رو بگیره، مثل اون کاری که روبروی کره شمالی انجام داد. و من فکر می‌کنم که ما از پس کره جنوبی هم با این بازی، حتی با این تیم دومی که نیمه دوم البته تو این بازی، با توجه به اینکه ما یه بازیکنای داریم، خلعتبری رو داریم بیرونه و چند تا بازیکن دیگه نکونام، ما میتونیم از پس این بر بیایم و بتونیم به نیمه نهایی و نهایی برسیم.
خیلی خیلی ممنونم از فریبرز غریب. بازی ایران و کره جنوبی روز شنبه برگزار خواهد شد و امیدوارم که طرفداران تیم ملی از دیدن اون بازی هم لذت ببرند و به خواسته هاشون برسند و تیم ملی فوتبال ایران اون بازی رو هم ببره. به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.